بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردم مجاهد و بصیر و ولایت مدار. عزیزان، ما این شبها درباره روایت و نقش مردم در حفظ، انتقال و تبیین حقیقت صحبت کردیم. شبهای گذشته از روشهای دشمن در روایت سازی گفتیم و سپس ابزارهای روایتگری جبهه حق رو معرفی کردیم. اما امشب میخوایم از الزامات حیاتی و ضروری روایتگری تو جبهه حق صحبت کنیم. چرا؟ چون برای روایتگری تنها شناخت حق از باطل کافی نیست. این مسیر آداب و اصولی داره که اگر رعایت نشه با دست خودمون به جبهه حق آسیب میزنیم. میخوام امشب 4 الزام اساسی روایتگری رو با هم مرور کنیم. اولین و مهمترین الزام روایتگری تو جبهه حق اینه که روایتگری ما باید با محوریت ولایت باشه. من راوی اجازه ندارم از پیش خودم و با سلیقه شخصیم روایت بسازم. روایت من کلمه به کلمه باید در راستای ترویج روایت امام جامعه باشه. بدون تبعیت محض از امام، جامعه دچار گسست و انحراف میشه. این امام جامعه است که خط معیار و مسیر صحت رو مشخص میکنه. تو دوران ما بهترین رزمندگان چنین تبعیتی داشتن. مجاهد بزرگ، شهید مقاومت، سید حسن نصرالله که خودش یک استراتژیست و یک فرد خبره و کاربلد بود، بارها تأکید میکرد که ما باید در مسیر روایت امام جامعه باشیم. ایشون تو یکی از مصاحبه ها میفرمایند یک بار متوجه شدیم که تحلیلی که ما در حزب الله داریم با تحلیل مقام معظم رهبری متفاوت است. همان لحظه که متوجه این تفاوت شدم، اشکم جاری شد و از خدا طلب بخشش کردم. این یعنی ولایت محور. امروز هم ما باید همین تبعیت رو داشته باشیم. در جریان مذاکرات بعد از جنگ با آمریکا، رهبر انقلاب فرمودند بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادن و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. خیلی از افراد وقتی متوجه شدند چیزی که برای دیگران روایت می‌کردند با خواسته رهبر عزیز انقلاب متفاوته، از این تفاوت نگاه خودشون ناراحت بودند. این ناراحتی کاملاً بجا و مقدسه. اما چطور میشه که کاری کرد که نظر ما با ولی جامعه چنین زاویه‌ای پیدا نکنه؟ رهبر عزیز انقلاب تو همین پیام کوتاه اما راهبردی یک کلیدواژه مهم داشتند و اون عبارت علل اصول بود. نظام فکری رهبری یک نظام مشخص، مستحکم و دارای اصول و ضوابط دقیق دینیه. اگه بیانات امام خمینی، رهبر شهید و پیام‌های رهبر معظم انقلاب رو به صورت کامل مطالعه کنیم و در بیانات و مطالبشون تأمل کنیم، کم کم قوت تحلیل ما در به دست آوردن منظومه فکری و نظر ولی جامعه بالا میره و هندسی ذهنی ما با ایشون کاملا منطبق میشه. بیانیه گام دوم یکی از محوری ترین متنهاییه که با خوندن اون میتونیم روایت خودمون رو با ولی جامعه تنظیم کنیم. دومین الزام ما در روایتگری داشتن عمق نگاهه. راوی جبهه حق سطحی نگر و هیجانی نیست، کسی که به اخبار کوتاه کانال‌های فضای مجازی اتکا کنه و حوصله مطالعه کتاب، یک یادداشت تحلیلی دقیق و درست یا سخنرانی یک ساعته رو نداشته باشه، توقع داشتن نگاه عمیق هم از اون خطاست. برای مثال وقتی می‌خوایم از نابودی اسرائیل سخن بگیم، یک نگاه سطحی میگه آقا فقط موشک بزنید، اونقدر بزنید تا اسرائیل نابود بشه. بله، ضربه نظامی ضروریه، اما نگاه عمیق‌تر میگه در کنار ضربات شدید نظامی به این رژیم کودک‌کش کارهای دیگه‌ای هم لازمه. این قده سرطانی 70 ساله با 3 پایه و ستون شیطانی اصلی توی منطقه داره به زندگی خودش ادامه میده و تا این پایه‌ها ویران نشن، نابودی کامل اون محقق نمیشه. پایه اول مظلوم نماییه. صهیونیست ها همیشه توی دنیا خودشون رو قربانی هولوکاست و مظلوم جلوه دادن و با این کار افکار عمومی جهان رو فریب دادن و خصوصا مردم آمریکا رو حامی خودشون داشتن. اما بعد از فجایعی که در غزه رقم زدن و جنگ ها و جنایت هایی که توی منطقه شکل دادن، این حامی هاشون داره به شدت ریزش میکنه و حامیانشون رو دارن به شدت از دست میدن. تو نشریه پیو یک نظرسنجی انجام دادن که نشون میده بیش از 60% مردم آمریکا دیدگاه منفی نسبت به اسرائیل پیدا کردن و این بین جوانها بیش از 70-80%. این رقم خیلی بالاست و این خیلی نظرسنجی مهمه. پایه دوم امنیته. اونها با ایجاد ناامنی مصنوعی برای یهودیان در اروپا به اونها القا کردند که تنها جای امن برای شما سرزمین‌های اشغالیه، که این مسئله هم بعد از عملیات طوفان الاقصی و جنگ‌های رژیم با حماس و حزب الله و ایران پوشالی بودن امنیت اسرائیل رو به همه ثابت کرد. پایه سوم افسانه قدرته. ارتش اسرائیل خودش رو شکست ناپذیر و یکی از قدرت‌های برتر نظامی جهان معرفی کرد تا تو دل اعراب و مسلمان‌ها رعب ایجاد کنه. اما حماس که یک گروه کوچک مردمی و تحت محاصره بودند، دیدید که چه ضرباتی به اونها وارد کردند. راوی حق برای نابودی اسرائیل باید روی فروپاشی این سه رکن کار کنه. اگر رهبر شهیدمون حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند که ایران 25 سال آینده رو نخواهد دید، یعنی نابودی اسرائیل یک شبه نیست بلکه یک مسیر مستمره. در جریان حماسه طوفان الاقصی رهبر شهیدمون این عملیات رو در راستای اون مسیر می‌دیدند و فرمودند عملیات طوفان الاقصی ضربه‌ای غیر قابل ترمیم به رژیم صهیونیستی وارد کرد و هیمنه نظامی و اطلاعاتی اون رو در هم شکست. طوفان الاقصی هم به امنیت و هم به افسانه اسرائیل قدرتمند آسیب غیر قابل ترمیم زد. من و شما بیش از هر روایتی باید مطالعه کنیم، عمق مسئله رو بشکافیم و با کسی که توی اون موضوع تخصص داره مشورت کنیم تا روایتمون همسو با دشمن نباشه، نه اینکه هر مطلبی رو داخل فضای مجازی دیدیم فوری قبول بکنیم. در جریان همین پیام اخیر رهبر انقلاب که ایشون فرمودند نظرشون چیز دیگه ای بوده، یه نگاه اولیه اینه که بعد از این پیام تو تجمعات و هر دوره همی که داریم شروع کنیم به ناسزا گفتن به تیم اجرایی کشور که خائنن و همه چیزو به باد دادن و همه چی از دست رفت و این چیزا. اما اگه مقداری عمیق‌تر بشیم، سوالی پیش میاد که اگه قرار بود با یک دستور تفاهم انجام نشه، خب رهبری همین پیام کوتاه رو قبل از امضای تفاهم می‌فرمودند تا مانع اجرای اون بشن. اما بعد از امضا پیام دادند و در متن پیام هم نفرمودند که من مانع می‌شوم، بلکه فرمودند از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اینجاست که روایتگری که اهل نگاه عمیق و بصیرته از خودش سوال میپرسه وقتی رهبری معتقده که این مذاکرات مطلوب نیست، چرا جواز اون رو صادر کرد؟ دلیلش احترام به جمهوریت نظامه. رئیس جمهور نماینده اکثریت مردمه و وعده هایی داده که باید در چارچوب قانون آزموده بشه و مسئولیت تعهداتش رو به عهده بگیره. رهبر جامعه دیکتاتور نیست که با زور و جبر شمشیر کار خودش رو پیش ببره. رهبر راه رو نشون میده، اما حرکت جامعه وابسته به انتخاب من و شماست. تفاوت مدیریت شهید رئیسی با مدیریت دولت قبلش رو دقیقاً در همین نقطه و با رأی مردم رقم خورد و میتونیم ببینیم. اینجاست که مشخص میشه وظیفه ما در انتخابات چقدر سنگینه. ما وظیفه داریم اولا مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کنیم و دوما برای مردم تبیین کنیم که رئیس جمهور تراز انقلاب ما بر اساس نگاه رهبری کیه. اما در کوتاه مدت و برای این قضیه تفاهم باید چیکار کنیم؟ خود رهبری در همین پیام وظیفه ما رو مشخص کردن، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. یعنی محور فعالیت ما بر روی تحقق شروطه و اگه شروط تفاهم نقض شد باید مطالبه کنیم. نکته سوم توی روایتگری معجزه اخلاق. خداوند متعال وقتی حضرت موسی و برادرش هارون رو به سمت طغیانگرترین انسان یعنی فرعون میفرسته میفرماید فقول له قولا لینا، با اون به نرمی سخن بگید. ما که از موسی علیه السلام بالاتر نیستیم، مخاطب ما هم که از فرعون نعوذ بالله بدتر نیست، پس چرا گاهی تو روایتگری هامون با زبان تند و گزنده مخاطبمون رو از دین زده میکنیم؟ بذارید خاطری از اثر اخلاق در انتقال روایت درست از جبهه حق براتون بگم. رهبر شهیدمون تعریف میکردند وقتی در یکی از زندانهای ساواک بودند، روزی یک زندانی جدید به سلول ایشون اضافه شد. اون فرد در ابتدا با دیدن یک روحانی ابراز انزجار میکرد و حتی رو برمیگردوند، چون کمونیست و ضد دین بود. اما رفتار پر از مدارا، محبت پدرانه و اخلاق کریمانه حضرت آقا و کلام منطقی ایشون توی اون فضای زندان چنان تو دل سخت این کمونیست اثر گذاشت که روز آخر زندان با چشمان اشکبار به ایشون گفت من روز اول از دیدن تو متنفر بودم، اما امروز که میرم شیفته اخلاق تو شدم و تو بهترین رفیق منی. چهارمین و یکی از سرنوشت سازترین ضرورت‌ها در روایتگری روایت بهنگامه. راوی حق ابتدا باید شرایط زمان رو درک کنه و سپس در زمان مناسب روایتگری بکنه. تاریخ اسلام پر از خسارت‌هایی که به دلیل دیر روایت کردن بر پیکر دین وارد شد. عزیزان، در جریان کربلا شخصی به نام ترماه ابن عدی با کاروان کوچکی به امام حسین علیه السلام رسید. امام از اون یاری خواست. اون گفت یا ابن رسول الله، من آذوقه برای خانواده ام میبرم، اجازه دهید بارم را برسانم و برگردم. رفت، کارش رو انجام داد و با سرعت به سمت کربلا هم برگشت. اما وقتی نزدیکی کربلا رسید خبر دادند که ترما کجا میری؟ دیر رسیدی، حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. ترما نیت بدی نداشت، آدم بدی هم نبود، اما دیر رسید. دشمن بیداره و در بزنگاه ها که صحنه رو خالی ببینه اقدام میکنه. در همین جنگ اخیر دشمن تلاش کرد تا اینو القا کنه که مردم ما پای کار نیستن، به همین دلیل با تصور این که مثل حمله به عراق مردم برای آمریکا فرش قرمز پهن میکنن جنگ رو شروع کرد. رهبری رو به شهادت رسون، کودکان میناب و مردم بیگناه رو به شهادت رسوند. بعد حتی تأسیسات زیرساختی و حتی آبشیرین کن رو مورد هدف قرار داد. چرا؟ بخاطر اینکه مردم رو وادار رو به تسلیم بکنه. اما چه چیزی روایت دشمن رو به هم کوبید؟ حضور به هنگام شما مردم غیور، شما مردمی که به موقع و بیش از 100 شب در میدان و خیابان حاضر شدید تا از نظام و انقلاب محافظت کنید. از همون لحظه که خبر شهادت رهبر عزیز رو شنیدید، در عمل روایت اقتدار و ایستادگی رو به دنیا مخابره کردید. حتی زمانی که شنیدید دشمن دنبال زدن زیرساخت هاست، کمربند انسانی تشکیل دادید. این روایت ها رو مردم دنیا با بهت و تعجب دیدند. روایت غلطی که از مردم ایران طی چندین دهه با امپراتوری رسانه‌ای در افکار مردم دنیا جا انداخته بودند، در هم شکستید. گاهی یک حرف حق رو خیلی ها قبول دارن، اما چون کسی جرأت نمی کنه اول اون رو بگه، همه توی یک مار پیچ سکوت گرفتار میشن. توی 18 و 19 دیما دشمن با تمام قساوت وارد شد تا کسی جرأت نکنه در میدان عرض اندام بکنه. وقتی مزدوران دشمن چند ساعتی میدان رو خالی دیدن، جنایت هایی کردن که داعش رو به حیرت واداشت. اما شما مردم عزیز با حضور به موقع خود در میدان، با حضور میلیونی در 22 دی و 22 بهمن، روایت دیگری رو خلق کردید. وقتی شما جوان مذهبی، شما بانوی محجبه با صلابت به میدان میایید، این سکوت میشکنه و اول خود جبهه حق که میفهمه چقدر جمعیت و طرفدار داره و چقدر قدرت داره. نگاه کنید به سیره رهبر شهیدمون در مبارزات پیش از انقلاب. ایشون همیشه در شکستن مارپیچ سکوت پیش قدم بودن. دقت کنیم، پیشگام شدن یک موضوع اختیاری نیست، اگه واقعا بخوایم رزمنده جبهه حق باشیم باید بر دیگران سبقت بگیریم. قرآن می‌فرماید: اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. آنانند که در کارهای خیر میشتابند و در انجام دادن آن از دیگران پیشی میگیرند. یکی از راویان پیشگام جناب حزقیل بود، مؤمن آل فرعون. جایگاهی برای خودش توی حکومت فرعون داشت، اما وقتی دید نیازه که روایت کنه پیشگام شد و از همه اون جایگاه ها گذشت و به پشتیبانی از پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام برخاست، سکوت رو شکست و روایت کرد. به پاس این شجاعت آیات 28 تا 45 سوره غافر در شأن این بزرگ مرد نازل شد. بزرگ مردی که جونش رو برای روایت جبهه حق به خطر انداخت و خدا هم جایگاه ویژه‌ای بهش عنایت کرد و جزو ویژه‌ترین اصحاب آخر زمان قرار گرفت. امام صادق علیه السلام توی یک روایتی اون رو جزو فهرست کسانی که در هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رجعت میکنند برمیشماره. امام حسین علیه السلام هم در کربلا از این راوی ویژه یاد کردند و اون وقتی بود که زهیر داشت برای قومش روشنگری میکرد و از قیام ابا عبدالله علیه السلام میگفت. در این وقت حضرت زهیر رو به مؤمن آل فرعون تشبیه کردند. اگه هر کدوم از این معیارها و ضرورتهای روایتگری رو کنار بذاریم خودمون هم ضرر میکنیم و جا میمونیم. اما یاران ابا عبدالله علیه السلام اینگونه نبودن و در هنگام نیاز با همه وجود در خدمت امام بودند. شهدای کربلا یک نمونه کامل از کسانی بودند که راوی واقعی بودند و حرف و عملشون یکی بود و دارای بصیرت بودند. همونطور که در زیارت حضرت عباس علیه السلام می‌خونیم که اون نافذ البصیره بود. پروردگارا ما رو از رهروان راه حسینی قرار بده. خداوندا ما رو در مسیر ولایت و در جبهه روایتگری حق ثابت قدم بدار. پروردگارا به عزای حسین و به خون شهیدان راه ولایت بصیرت نافذ به ما عطا کن. خدایا ما را از راویان به هنگام جبهه حق قرار بده که حرف و عملمون یکی باشه. خدایا ظهور مهدی فاطمه رو نزدیکتر بگردون و ما را از یاران ایشون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشید یا علی.